بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه کاربردی منطق استاد اسدپور، مفرد و مرکب، 8 بهمن 88، 10 بهمن 88.
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو الفاطم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين رخي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرى. خب بحثمون تو تقسیم الفاظ بود، گفتیم که یا مفرد یا مرکب، که دیگه مفصل بحث شد روش. بعد عرض شد که خود این مفرد تقسیم میشه به اسم و فعل و حرف. یه خورده در مورد معنای حرفی تحلیل کردیم که خلاصه معنای حرفی معانی نسبی هست، فانی در طرفین هست. یه اشکال اینجا پیش اومد که پس چجوری میان تو ذهن. بذار یه بیانی از عنوان و معنون مرحوم مظفر رای دادیم که ایشون در صدد این هستن که بحث رو با عنوان و معنون حل کنن، یعنی بگن آقا معانی حرفیه معانی هستن که در خارجن و عین ربط به طرفینشونن و هیچ وقت به ذهن نمیاد. اما از همون معانی حرفیه ذهن میتونه یک معنای اسمی و مستقل بسازه. یه مفهوم مستقل از یه معنای حرفی خارجی ذهن میسازه به شکل عنوان و معنون. یعنی مفهوم ما دیگه از ماهیت و از قبیل و از سنخ مصداق خارجی ما نیست. سنخ مصداق خارجی ما غیر مستقل و فانی در طرفینه، اما اون معنای اسمی و مفهومی ذهنی یا عنوانی که از اون مصداق به ذهن ما اومده، این عنوان چیه؟ یه معنای مستقل، معنای اسمیه. اما حکایتگریش درسته، مفهوم اسمی میتونه حکایتگری بکنه از اون معنای حرفیه. معنای اسمی میتونه حکایتگری بکنه از اون معنای حرفیه خارجی و واقعی و ربطی. خب تا اینجا در مورد حرف بود، لذا اومدن تو فضای اصول هم آقایون گفتن که آقا اون چیزی که لفظ و باباستش وضع میکنیم یه معنای اسمی و کلیه، اما موضوع له ما مفهوم جزئی یا معنای جزئی ربطیه و خارجی است. درست شد؟ لذا منو ما یک بار وضع میکنیم واسه ابتداییت که یه معنای اسمیه، این معنای اسمی رو میایم تو اون ابتداییت های خاص در خارج به کارش میبریم. سرت و من البصره میگیم مثلا، اما سرت و من البصره دیگه منش معنای حرفی و معنای ربطیه، به خلاف من للابتدا که معنای اسمی و کلی. این میشه عنوان و معنون که حاکی از سنخ محکی نیست. خب بعد یه مشکل دیگه داشتیم توی بحث فعل. گفتیم آقا بالاخره اگر فعل چیه؟ به قول خودم ابو مظفر یه ماده داشته باشه، یه هیئت داشته باشه، مادهش دلالت بر حدث بکنه، هیئتش دلالت بر نسبت بکنه. اولا این یعنی چی؟ هیئت دلالت بر نسبت یعنی چی؟ یه خورده رو این کار کنید. یه خورده هم بگید اصلا مفرد دیگه به این شکل میشه مفرد بشه فعل، یا دیگه فعل میشه مرکب، چون یه ماده داره و یه هیئت دیگه، هیئتش دلالت بر به قول ایشون نسبت میکنه، مادهشون دلالت بر حدث میکنه. خب این مرکب نشد، مرکب همین بود دیگه. میگفتیم تو مرکب که چی؟ بالاخره معنا مرکبه و جزء لفظ دلالت بر جزء معناست. اگر هیئت وضع شده باشه برای دلالت بر نسبت، ماده هم وضع شده باشه برای دلالت بر حدث، حالا این فعل میشه مرکب. چرا آوردنش تو مفردات پس؟
چون تحلیل ذهنی فعل ما این
کارو میکنیم. خب یعنی چی؟
باید میکنم تحلیلش بکنیم.
خب صحبت نمی کنید؟ آیا مرکب الان؟
مرکب الان جزء لفظ داره جزء لفظی نداره میگه
ماده و هیئت دیگه چرا دید؟
خب اون هیئت آیا لفظه که جزئیش؟
یه لفظه که یه ماده داره و یه هیئت دیگه.
اون باید دهان تحلیل ماست داره میگه که این هیئت مثلا فعلا سلام
یک ماهیتی
برش در نظر گرفتیم و نداره. نداره؟ هیئت تو در ذهنم میگم یعنی هیئت شهر فلانه.
خب
فلان جز این کلمه الان نیستش که، این کلمه یه نوشته نیست، همون لفظه
آره فعل است، اما خب الان هیئتش داله بر نسبت مادهش که خب حدث خب فعل نیست. بی فعل مجموع این ماده و حدث است، مجموع این ماده و هیئت است.
الان دو جزء لفظ نداریم، یک جزء بیشتر نداریم.
جزء چیه؟
یک جزء لفظ.
همون ماده است.
آره.
و هیئت دارد بر نسبتش یعنی چی؟
یک جزء لفظ نیست.
به شما میگید هیئت دارد بر نسبت میکنه.
نسبت به صيغه‌های دیگه‌اش اینو می‌کشیم بیرون. انتزاعیه.
خب
چون من نگه جز نداره، چون هم یزربو یزربوه دیگه تحقیم
مقام
تحلیلش کنیم،
یزربو
یه حیعت داره
بر وزن
یه ماده داره
بر وزن باشه، اما الان حیعتش داره بر مزاره میکنه دیگه بالاخره یا نه؟ ببین الان بالاخره حیعت دال هست یا نیست؟ مزرفه میگفت حیعت داله بر نسبت ماده داله بر حد است، دو جزئی دیده مجموع دیده دیگه ببینید.
مفرده واسه این معنی مرکب بوده، خب لفظ به هر حال مفرد میشه. خب بعد لفظ مفرد ما اومدیم به تبع و معناش که چیز مرکبه، ما اینو گفتیم حالا این معنا رو ما میایم تحلیلش کنیم که چی کنیم، خود این لفظ داره. لفظ اومدیم تحلیل گفتیم یه هیئت داره که مثلا اون قسمت معنا رو بگیره، یه ماده هم داره که این قسمت معناش رو بگیره. ولی تحلیل
پس تحلیل ذهنیه و واقعی نیست. آره آره چیکار کنم؟ چی می‌خواستی بگی؟
شما واقعا می‌گین که این هیئتش هم مستقیم احتمالاً دارد بر معنی نسبت می‌کنه، قابلیت دارد بر معنی نسبت می‌کنه، نه که فاعل باش بیاد این دارد بر معنی نسبت
می‌کنه. خب غلط، بالاخره مفرده یا مرکبه؟ فعل. مزفر چی گفت؟ مزفر میگه مفرد در این حال هیئت دلالت بر نسبت داره، ماده دلالت بر حدث. درسته؟
میدونه عربی
نه بابا، با عربی فارسیش اصلا کار نداریم. فعلا میخوام بگیم مظفر این بحث رو مطرح کرده، درست یا غلط؟ حالا اینکه منطقی هست یا نه که قبلا بحث کردیم. خب حالا بالاخره این نه تحلیل مظفر درسته که اولا کلمه یعنی فعل مفرد هست، در این حال حدثش دلالت بر مادهش دلالت بر حدث کنه، هیئتش دلالت بر نسبت میشه، یه همچین چیزی یا دیگه مرکب میشه؟ غلطه هست، نمیدونم اینو باید بگید. اون که خب قبلا گفتیم همه الفاظ اونجوری هست، خب اون که همه الفاظ اونجوری هست، خود فعل مفرده، پس چرا میگه هیئتش داله بر نسبته؟ اشتباه اونجا
با توجه به همون حرف تفریم تفاهمه داره میگه.
نه دیگه قرار مفرده اگه تفریم تفاهم نهار کنی هیچ کدوم مفرد نیستن، قبلا بحث کردیم خب اینا رو. اگه تفهیم تفاهم عرفی رو نهار کنید همه الفاظ میشن مرکب، دیگه اسم و فعل هم نداریم، اسم و فعل حرف هم نداریم. اگه نه میخواید خود مفردات رو بحث بکنید از این باب که مرکب ها از اینها دارن تولید میشن، حالا تو سر خود مفردا داریم بحث میکنید که آقا بالاخره فعل مفرد یا مرکب. آقا خادم یکیه
یعنی
یزربو
یزربو ما یعنی درو آرش می‌سازیم، میگیم این هیئت، این وزنه که باعث چه اینو ما می‌سازیم. اگه یزربو یزربو دیگه یخ تو یخ تو خود یمشی یمشی اینا دیگه ما برشون این وزنه رو این هیئت رو خودی می‌بینیم، مثلا خودی چیز تماهنگی دارم، میگیم خب حالا
صرف و لغت و اینا، میگه این هیئت رو براش میسازیم، یعنی با توجه به اون لفظه باید تحلیلش بکنیم خود این باشه. من مثلا فرقی موردی فکرم باید درسته باشه که این فعل از نظر بررسی مفرد، ولی قابلیت نسبت دادن به زیاد داره که اگر نسبت پیدا بکنه مرکب میشه، چون دیگه اون موقع
اون که داره
متفهم میکنه.
اما نه الان این بحث ببین، الان این بحث رو میخوایم بگیم که الان بالاخره معنی مظفر چی میگه؟ میگه فعل مفرده در این حال تحلیل باشه همون بحث داره. بالاخره تحلیلش کرد که یه نسبتی داریم و یه حدث. هیئت داله بر نسبت، ماده داله بر حدث. این هم درست یا غلط؟ اینو میخوام بگم. بذارید مشکل یه خود بیشتر کنیم. جلسه پیشم اشاره کردیم مشکل اگه بخوای مضاعفش کنیم میبریمش تو مشتقات که قبلا هم بحثش رو دو سه بار مطرح کردیم. تا بالاخره الان ضارب که به قول شما از چی درست شده؟ از ضرب. الان ضرب و ضارب چه فرق با هم دیگه داره؟ فرقشون دقیقا همینه که آقا این ضرب تو ضارب هست اما به اضافه یه هیئتی. پس الان هیئت دلالت بر یه چیزی میکنه که ضارب و ضرب با هم فرق میکنن دیگه. اینم تحلیل صرفی. پس بحث ما هم تو فعل هم تو مشتق، یعنی اگه بتونید فعل رو حلش بکنید مشتقاتتون هم حل میشه. فقط تو افعال بحث زمان مطرحه، زمان خاص، اما تو مشتقات دیگه زمان مطرح نیست چون به حیث زمان لا به شرط هم دیگه میدونید. درست شد؟ اما معنات این که جفتشون دلالت بر ماده و نسبت میکنن این درسته، تو هر دوشون هست. حالا چه کنیم؟ یه بحثی هم قبلا بحث کرده بودیم که ضارب رو ببینید که آیا چیه؟ بسیطه یا مرکب؟ جلسات اول کدش رو داده بودم، دوستی جلسه اول بود که آقا مرکبه یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که شما تو صرف کندید ذات به اضافه حدث یا حدث به اضافه حدث یا نه یه چیز بسیطیه. نمیدونم بگید دیگه. الان مزفر چی داره میگه تو فعل؟ مزفر تو فعل داره اینو میگه. خب پا بالاخره ضرب و ضارب واقعا فرق میکنن یا نه؟ این الفه این وسط فرق رو کرد دیگه. پس با اومدن الف دلالت بر معناش هم فرق کرد. درست شد؟ خب این الف خودش کاره یه
خود الف که داره بر
معناش احسن. خود الف کاره نیست، این هیئت کاره. هیئت هم تو ضارب و قاتل و عالم و جالس و همه اینا مشترکه دیگه. پس هیئت مستقلن وضع شده. اگر هیئت مستقلن وضع شده باشه، ماده هم مستقلن وضع شده باشه، خب میشه همون تحلیل ما از مرکب. جلسه پیش یادتونه مرکب رو چجور تحلیل کردیم؟ جزء لفظ داله بر جزء معناس رو چجور تحلیل کردیم؟ گفتیم جزء لفظ خودش وضع مستقل داشته باشه قبلا، این میشه مرکب. یعنی اگر ما آمدیم گفتیم که جزء لفظ خودش یه وضع مستقلی داشت واسه یه معنای مستقلی، اون جزء دیگه هم یه وضع مستقلی داشت واسه یه جزء معنای خاصی دیگه، این میشه مرکب. حالا تو تحلیل معرب مضافه که هیئت وضع شده واسه نسبت، ماده وضع شده واسه حدث، دقیقا با همین مواجهیم. درسته؟ هیئت و ماده مشهور اینو میگن. لسان مشهورتون همینه، تو اصول کلی رو این بحث میکنید. اشان تمام که شما تو صرف چی خوندید؟ شما تو صرف ضارب رو خوندید یا اسم فاعل خوندید؟ اسم مفعول خوندید. خب اسم فاعل اسم مفعول فقط بحثتون رو هیئتش بود. پس هیئت وضع مستقل داره واسه یه معنای مستقلی که نسبت داشت. باشه به وضع تعیینی بوده. خب اما بالاخره الان چی؟ هیئت میرسونی یه معنای رو یا نه؟ شما هم خوندید، شما هم چی خوندید توی اصل کلام؟ اصل کلام چیه؟ همه میگن مصدر؟ درسته؟ فرقشون چیه اینه؟ استدلالشون یادتون نیست؟ بسیار چی استدلال میکرده؟ که مصدر اصلی کلامه؟ آه خب یعنی چی فرقه؟ بگی تگی
مصدر اصله.
خب
بعد میگفتن که فعل یه چیز یه فعل و بعد یه چیز اضافه دارن و
آها آها خودشون رو چی میگفتن؟ میگفتن اصلا مشتقات و فعل علاوه بر اینکه دلالت بر مصدر علاوه بر اینکه دلالت بر مصدر داره یه چیز اضافه هم داره. این چیز اضافه از کجا اومده بود؟ این چیز اضافه از هیئت اومده بود، درسته؟ بسیاری ها که میگفتن مصدر اصل کلامه استدلالشون این بود که فعل و مشتقات دلالت بر معنای حدسی رو دارند به اضافه یه چیز دیگه. اون چیز دیگه از کجا میاد؟ از این وزن، از این هیئت که ما در حقیقت داریم با ضرب کار میکنیم، اما ضرب انداختیم تو هیئت‌های مختلف، تو هر کدوم یه معنای جدا میگیریم. ضارب میشه یه معنا، مضروب میشه یه معنا، یضربه میشه یه معنا، خود ضرب هم تو همه‌شون مشترکه. لازم گفتن مصدر اصل کلمه. حالا کوفیا چی میگفتن رو بدش. درست شد؟ لازم میخوام بگم که بابا این بندگان خدا وضع حدث یعنی ماده و وضع هیئت رو جدا جدا لحاظ میکردن. وقتی جدا جدا لحاظ میکردن چی میشد؟ ناچار بودن تو سیستم خودشون اینا مرکب تحلیل بشه. لذا مشتق رو میگفتن مرکبه، نه مرکبه باب مفرد مرکب خودمون ها، نه تو تحلیلش میمادن میگفتن یا ذات به اضافه حدثه یا حدث به اضافه حدث، به هر حال این حدثه تو جفتشون مشترکه. فقط تو موصوفش اختلاف بود که گاه هم موصوفش ذات میشد گاه هم موصوفش حدث میشد. اونجایی که موصوفش ذات میشد مثل مثلا چی میشد؟ همین ضارب. اونجایی که موصوفش حدث میشد مثل الجهاد الاکبر. الجهاد الاکبر جهاد برای چی میآوردیم اینجا؟ برای اینکه قرینه بشه، برای اینکه قرینه بشه که این اکبر ما وصف یه اسم معناییه. کما اینکه اینجا هم اگه میخواستن درست حرف بزنن باید میگفتن زیدون الزاره، تا مشخص بشه که این از زاره وصف چیه؟ وصف یه اسم ذاتیه. بذار همونجا ما تحلیل کردیم مثلا تو جلسات اول چی گفتیم اونجا؟ یادتون هست؟ گفتیم مشتق و غالب تفسیریم توش. ما اینجوری نیستیم که بگیم آقا اسم یا اسم ذاته یا اسم معناست یا چی؟ مشتق. کما اینکه خیلی ها اینجوری عمل کرده، مثل صمدیه، مثل نحو وافی، مثل بدایتون، بدایتون نه. ما این قبول نداریم. ما میگیم اسم ذات و اسم معنا تقسیم ثنائیه. اگر اسم ذات و اسم معنا تقسیم ثنائیه، مشتق باید بره تو این دوتا. از صرف عربی بهتون نشون دادیم که این بنده خان خدا اومدن یه دونه مثال تو اسم ذات زدن به اسم ذاره. از ظاهر عبارتش در میاد که مشتقات همه رو ملحق کرده به اسم ذات. و بعد اونجا گفتیم که بابا با همه تحلیلی که اینجا بهمون یاد دادی که گاهن وصف ذات به اضافه حدث، گاهن حدث به اضافه حدث، خب با همون معنا بیا جدا دیگه. احسن، ضارب خوب ملحق کردی به اسم ذات، اما اکبرم ملحق کن به اسم معنا. خب تو الجهاد الاکبر مثلا مشتقات رو گفتیم اگر حدث به اضافه حدث تو سیستم خودشون ها، اگر حدث به اضافه حدث باشه میشه اسم معنا، اگر ذات به اضافه حدث باشه میشه اسم ذات. و اونجا بهتون نشون دادیم که در حقیقت مشتقات و وصف‌های ما وصف شدن واسه چی؟ وصف شدن واسه این موصوفاش، و به اعتبار موصوف ما ملحقش کردیم به اسم ذات و اسم معنا. چون بالاخره الان ضارب غیر از ضربه، درسته؟ ضارب اون ذات است که متصف به ضرب شده. مثلا مجموع معنای ضارب با همون تحلیل مرکبی که ارائه دادن اگر نگاه بکنید میشه اسم، معنای مستقل، معنای فی نفسه. اما اگر حدث به اضافه حدث ناکوید مجموعشون با مجموعش میشه معنای فی غیره، چون باز احتیاج به غیر داره، یه جوهری میخواد. درست شد؟ هستید یا نه؟ در خدا برم. خب پس تا اینجا نظام خودشون رو یه خورده بررسی کردیم، اما بالاخره آخر حرف خود ما چیه؟ آخر حرف خود ما اینه که بابا دبت شما بعضا اشاره میکردید بهش، اینه که ما در مشتقات و افعال وضع مرکب نداریم. در مشتقات و افعال با همین توضیحی که الان عرض کردم، ما داریم در حقیقت اون موصوفه رو حکایتگری ازش میکنیم، منتها اون موصوفه به قید وصف نگاه شده بهش، نه اینکه وصف یکی دیگه است، مثلا موصوف یه چیز دیگه است، مشتق وضع شده واسه جامعه اینها، مجموع این دوتا. نه، مشتق وضع شده واسه همون موصوف اما به شرط وضع. لذا ضارب حقیقتا غیر از ضربه، حقیقتا غیر از ضرب. در حقیقت ضارب داره به اون چی دلالت میکنه؟ به اون زیده دلالت میکنه. اما هر زیدی تو هر حالتی میگیم نه، زیدی که ضرب رو انجام میده به قیدش، یعنی با یک وضع، با یک وضع داریم لفظ رو وضع میکنیم به زیدی که در حال زدنه. دقیق کردی؟ یا تو افعال فرقی نمیکنه، تو افعال هم همینو میگیم که آقا زید رو چی؟ البته زید خب اونجا تو افعال مبهمه دیگه، کما اینکه تو ضارب هم خب مبهم بود، اینجا تو افعال هم همینو میگیم، میگیم اون ذاته در حالی که این فعل خاص رو انجام میده با همون زمان خاص خودش، مثلا یک وضع خلاصه. اینجور نیست که ما مثلا یه ماده‌ای داشته باشیم، بله ماده داریم، اما وضع ماده چه ربطی داره به وضع مشتق؟ ببینید بحث اینا ها، ضرب خودش جداگانه وضع شده، دستتون در نکن. چه ربطی داره به ضارب؟ شما الان تو ضارب یک بار ضرب رو وضع میکنید، یک بار وزن فاعل رو، ها؟ یا دیگه فقط یک بار دارید وزن؟ نه نه میدونم، مشغول دارم میکوبم. تفکر چی شد؟ پس یک بار، یک بار ما داریم مشتقات رو یا افعال رو یک بار داریم وضع میکنیم، اما وضع ما مقید به همه این حالاته، یعنی یک معناست، معنا مرکبه، دقت کنید معنا مرکبه، اما لفظ جدا جدا چی شده؟ وضع نشده واسه این مجموع، یک بار وضع صورت گرفته واقعا، که آقا ما یک بار اومدیم چیکار کردیم؟ یک بار اومدیم یه فعلی رو وضع کردیم برای اون ذاته در حال دلالتش بر این حدثه، یعنی در حال انجام دادن این حدث. به مجموعه این ما یک بار گفتیم یضرب، یک بار وضع کردیم ضارب رو، یک بار وضع کردیم ضرب رو، درست شد؟ اینجور نیست که هیئت یک بار جدا جدا وضع شده باشه، بعد مثلا ضرب یک بار جدا وضع شده باشه، نه. حتی اگر هم شما اومدید ادعا کردید که آقا هیئت جدا وضع شده، حتی یعنی یه خورده بیام پایین‌تر، حتی اگه شما ادعا کردید که هیئت جدای از الفاظ وضع شده، این دیگه تو عرف اینجور دیده نمیشه، یعنی اگر هم قائل بشیم که اینا جدا جدا وضع شدن، عرف هیئت رو همون ماده میگیره، کما که شما همین کار میگردید، شما میگید مگه هیئت وضع مگه غیر از ماده است؟ خب هیئت همون چیزی که در ماده حلول کرده دیگه، جدای از هم دیگه نیستن که. این جدایی شما به قول شما تو تحلیل ذهنی صرفیون و نحویون، حتی اگر هم هیئت جدا جدا وضع شده باشن، هیئات جدای از ماده ها وضع شده باشن، باز میخوایم بگیم که چیه؟ عرف دیگه با هیئت کار نمیکنه، هیئت رو واقعا جزء لفظ نمیبینه، خود لفظ میبینه. پس دو تا جواب شد. جواب اول این که اولا هیئت و ماده جدا جدا وضع نشدن، ضارب یک بار وضع شد، اسم فاعل یک بار وضع شد. یه بار اینجوری نیست که اول ضربش وضع بشه، بله ضربش وضع شده، اما دیگه اون مصدره، چرا داره به فاعل؟ ببینید ضرب یک بار جدا وضع شده، اما ربطی به دیگه اسم فاعل نداره که، ضرب جزء فاعل نیست. ببینید ضرب که شما میگید ماده است، بله ماده خودش وضع شده جدا، قبولم دارید، اما وقتی که ماده خودش وضع میشد دیگه مصدر بود، اسم فاعل که نبود که. حالا بحث ما تو وضع اسم فاعله، الان اسم فاعل چجور وضع شده؟ یک بار ضربش وضع شده، یک بار هیئت فاعلش. خب اینجور نیست، ضرب یک بار قبلا وضع شده بود در معنای مصدری، حالا میخوایم اسم فاعل وضع بکنیم، تو وضع اسم فاعل چیکار میکنیم؟ همون ضرب رو میبریم تو هیئت فاعل دیگه. اینجور نیست که تو خود ضارب یک بار ضرب رو دوباره وضع کنیم، یک بار هیئتش رو دوباره وضع کنیم. مثلا مظفرم درست داره میگه ها، دقت کنید، مظفری که داره میگه اسم فاعل دلالت تو همون سیستم خودش که مرکب دیده، اما به هر حال درسته. چه آقا مظفری هم که داره میگه که ما یه لفظ داریم که دلالت بر نسبت داره و دلالت بر حدث داره، ایشون میگه مادهش دلالت بر حدث رو درست میکنه. کدوم ماده؟ ماده‌ای که تو خود ضارب هست که قبلا ضرب وضع شده بود. پس اگر اینو بگه این درسته، چون ضرب قبلا وضع شده بود، ربطی به وضع ضارب نداشت. ایشون میگه ضارب دلالت بر ماده‌ش رو از اصلش گرفته که مصدر باشه، اما اینجا خود مستقلا وضع نشده ها،
اینجا ما داریم زاره با وضع میکنیم. دلالت بر ظرف از معنای مصدری میاد که قبلا وضع شده بود و الان عرف دیگه اینو جزء زاره نمیبینه، منحل شده دیگه. درست شد؟ کجا شد؟ خب مظفر چی گفت؟ مظفر گفت آقا وصف‌ها یا افعال دو تا دلالت دارن، یه دلالت بر حدث، یه دلالت بر نسبت. درست شد؟ میخوایم بگیم که این حدثش رو چی دلالت میکنه آقای مظفر؟ ضارب دلالت بر حدث داره، قبولم داریم، اما دلالت بر حدثش به خاطر ماده است، این یعنی چی؟ اینو توضیح بده. یعنی میخواید بگید که تو خود وضع ضارب ما یک بار دوباره ضرب رو وضع میکنیم؟ یعنی خب قبلا مصدر رو وضع کردیم دیگه، دوباره چرا وضعش کنیم؟ تو ضارب مگه ما ضرب اخذ میخواییم بکنیم؟ تو ضارب مگه ضرب رو میخواییم وضع بکنیم ما؟
خب بالاخره دو تا وضع
چی؟
بالاخره حالا همون مصدرم که بخواد وضع شده باشه، خب مصدر وضع شده، بعدا ما میگیم ضارب رو وضعش.
نه همینو دارم میگم دیگه، میگم الان تو ضارب چی؟ تو ضارب الان ضرب میبینم عرف، یعنی الان ببینید ضرب که همین مادهشه به قول شما به وضع مصدر دلالت بر حدث داره، قبولم ده. درست شد؟ یعنی مصدر یعنی ضرب رو یه بار دلالت بر حدث وضعش کردیم خودمون. حالا تو ضارب چی؟ تو ضارب دوباره میاد ضرب رو وضع میکنی بر حدث دوباره؟
نه
همونه. خب احسن همین قدرشو بیایم که پس در ضارب ما وضع مستقلی برای خود ضرب دوباره نداریم. جزء لفظ رو که ضارب جزءش مثلا ضرب باشه در معنای حدیثی جدایی از هیئتش به کار نمیبریم، که ضارب منحل در همین هیئتش شده. درست شد؟ ضاربی که در منحل در هیئتش شده دلالت بر حدیثش رو از مصدرش آورده با خودش. ما الان تو ضارب داریم تا چیکار میکنیم؟ داریم هیئت فاعل رو وضع میکنیم. یک وضع داریم که هیئت فاعل هم جواب دوم. عرف واقعا جدایی از مواد نمیبینه، همون حلول در ماده است. عرف هیئت رو لفظ مستقل در قبال ماده نمیبینه، الان عرف داره با ضارب کار میکنه. ضارب هم یک بار وضع شده واسه دلالت بر موصوف به اضافه حدثش، که حدثش از ضرب برطان گرفته شده باشه.
یعنی قسمتش مهم
فهم که هیئت بر نسبت این دلالت کنه وضع
نشده.
چی؟
اون هیئت برای
میخوام بگم یک بار وضع شده. ببین ما یک بار
اول اینکه مثلا
وضع
شده
اون مصدر بود، اون دیگه اسم فاعل نبود که مصدر نبود، پس اسم فاعل نبود. پس ببین ضرب باشه، همین رو دارم میگم. الان ضربی که قبلا وضع شده در معنای مصدری، درسته؟ اسم فاعل که نیست. خب الان من میخوام اسم فاعل وضع کنم، چیکار میکنم؟
خب میاد یه هیئتی وضع میکنیم.
خب
چون
مصدر از قبل وضع شده. احسن. الان مصدری که قبلا وضع شده رو چیکار میکنم من؟ دوباره وضعش میکنم یا فقط تو هیئت دارم میریزمش؟
خب دارم
تو هیئت. پس یک بار وضع شده.
خب
یک بار باشه، میدونم. یک بار وضع شده قبلا در معنای مصدری. این که اسم فاعل نیست. حالا بحث ما تو وضع اسم فاعله، ما تو وضع اسم فاعل چیکار میکنیم؟ اینو میخوام بگید. الان ما تو وضع اسم فاعل هیئت رو داریم وضع میکنیم، درسته؟ هیئت فاعل رو وضع کردیم، بعدم مواد مختلف رو میریزیم تو این هیئت که واقعا عرف هم هیئت رو جدای از مادهش نمیبینه. لذا با اینکه مرحوم مظفر فعل و اوصاف رو هم مرکب گرفتن، دقت کردید؟ مرحوم مظفر افعال و اوصاف مرکب گرفته، یعنی معناشوها معناش مرکبه، دو جزئیه، اما با این حال عرف در لفظ اجزا نمیبینه. عرف ضارب رو تحلیل نمیکنه به ضرب و هیئت، جفتش یکی میبینه.
پس شما اگه خودتون دفعه یه بار بعد و همین ضربه وضع شده، خب بعد ما میگم هیئت رو بعدش کنیم، این که خب دوتا وضع شده هر کدومش دلالت داره.
نه همین رو دارم میگم، هیئت جدای از ماده نیست. خب ببین اینو دارم میگم، این ورشو دارم میگم که آقا عرف هیئت رو جدای از ماده نمیبینه، اینو صرفی ها تحلیل کردن. عرف حالا اسم فاعل میخواد به کار بره، عرب اسم فاعل چجور به کار بره؟ اسم فاعل میسازه، یعنی مصدر رو نگاه میکنه، بعد وزن نگاه میکنه، بعد اینو بره تو وزن خاص تا دلالت بر معنای خاص به وجود بیاد. یعنی واقعا تو استعمالات و عرفی، واقعا تو استعمالات و عرفی ضارب داره به کار میبره. از بچگی یاد گرفته که آزارب یعنی زننده. دیگه نمیاد دو ساعت صرف و نحو کار کنه که صیغه‌های مختلفو صرف کنه تا برسیم به ضارب حالا یا ضاربون مثلا. دقیقاً چی دارم میگم؟ لذا بخوام بگیم که هیئت اولا ما مرکب نمیبینیم. ما معنای اوصاف و مرکب نمیبینیم. معنای اوصاف بسیطه. که خب این بیشتر جای کار داره. جلوتر اگر برسیم عرض میکنم. درست شد؟ ثانیاً بر فرض اینم که باز معنا مرکب باشه، واقعا عرف جزء لفظ رو دال بر جزء معنا نمیبینه تو اوصاف و افعال. یک بار یضرب وضع شده. یک بار ضارب وضع شده.
دوباره
چجور؟
دوباره شما میگید که استعمال برش میداره، میگید استعمال، میگید برفرض این که دوباره مرشده باشه استعمال چیز
نداره. نه به استعمال کار ندارم، به همون وضع عرف، وضع مال عرف. خب ببین وضع من صرفی وضع نمی کنم که سامان بکنم. ببین من صرفی وضع نمی کنم، من صرفی تحلیل وضعهای عرفی رو دارم می کنم. ما میخوام بگیم که آقا تو عرف واقعا هیئت رو لفظ نمی بینن، کما که خود شما هم همینجوری بودید. مگه میگفتید هیئت مگه لفظه؟
با زر میان میگن زر این
چیز رو میذاریم
واسه زر بزن، تو فارش هم
میذاریم هیئتش هم میذاریم واسه خودت. چی شد؟ اون زر بشه. پس یک بار وضع باز دیگه باش. نه اما دیگه زر رو تو جزء ضارب نمیبینن. ببینیم این ورشو دارم میگم الان. ضرب یک بار وضع شد واسه معنای مصدری، قبولم هست، درست شد؟ اما وقتی ما داریم ضارب رو نگاه میکنیم، ضارب رو داریم وضع میکنیم، چیکار داریم میکنیم؟ یک بار ضربش رو وضع میکنیم، یک بار هیئتش رو. چجوری؟
یه بار ضربش وضع
میکنیم. ضرب که قبلا وضع شده بود، از اون که مصدر بود که. باش میدونم میدونم، باش قبول، همینو دارم میگم دیگه. میگم این ضربی که قبلا وضع شده بود مصدره، درسته؟ خب حالا تو اسم فاعل چیکار میکنید شما؟ دوباره وضع میکنید؟ مصدر رو دوباره وضع میکنید؟
ضرب واسه ضرب و زد وضع میکنید.
خب احسن، اگه واسه ضرب زید وضع می‌کنی میشه هم اسم فاعل دیگه، جز نداره. باشه باشه ببین، نه چرا چرا همین دارم میگم دیگه، هیئت نیست. ببین وقتی شما دارید میگید آقا ضرب یک بار وضع شده در معنای مصدری، قبول، اما معنای مصدری که وضع شدنش دیگه اسم فاعل نیست. حالا تو اسم فاعل چی رو وضع می‌کنید شما؟ چی اضافه میشه؟ یا واسه بگید هیئت اضافه بشه که اون جوابو میدیم، که میگیم هیئت جدای از الفاظ نیست، جدای از ماده نیست. یا اینکه به قول شما میگید که چیه اصلا وضع شده واسه یه معنای بسیط، اجزا نداره. در هر دو حال بالاخره لفظ مفرده. چه بگیم عرف با هیئت کار نمیکنه، یعنی هیئت و جزء لفظ نمیبینه، باز لفظ ما میشه مفرد. چه بگید اصلا برای معنای بسیطی وضع شده، اصلا معنا مرکب نیست، باز لفظ میشه مفرد. لذا بخوام بگیم که منظور ما مظفری هم که اینجا میگه ضارب یا ضربی داره و یه هیئتی، میخوام بگیم که این ضربه چیه بالاخره؟ ضربه همون وضع سابقشه که در معنای مصدری بود. خب اون که دیگه ضارب نیست، کما اینکه عرف اون رو جزء لفظ هم نمیبینه. درک کردید؟ اما اگه نه منظورتون اینه که تو ضرب دوباره وضع میشه، خب این دیگه میکنه مرکب واقعا، یعنی دیگه هیچ جور نمیتونیم دفاع کنیم از معنای ضرب. اگه منظورشون این باشه که ضرب یک بار در ضارب وضع میشه به اضافه یه بارم هیئت وضع میشه، اینجوری باشه این واقعا مرکب، دیگه نمیتونید بگید فعل مفرد.
تو عبدالله و عبدالله قبلا هم رسی کردیم، الله هم قبلا هم رسی
کردیم. نه ببین بابا همینو دارم میگم دیگه، ما اینو داریم میگیم، ما میخوایم بگیم ضربی. نه ببین من اینو دارم میگم، میگم ضربی که قبلا وضع شده مصدره، به اسم فاعل ربطی نداره. خب حالا من تو اسم فاعل چی رو دارم وضع میکنم؟ ببینید یه بار اینی که شما بگید آقا مثلا من زید رو قبلا وضع کردم، بله آفرین، اما همین حروف زید الان من دارم به کار میبرم در یک کلمه دیگه، ای دارم یز رو الان وضع میکنم. خب این دو تا چه رفتی دارم به هم میگم؟ من اینو الان میخوام بگم، من میخوام بگم آقا ضربی که شما قبلا وضع کردید مصدره. الان بحث ما رو این نیست، ما الان میگیم ضارب تو اسم فاعل شما چی رو دارید وضع میکنید؟ این سوال ماست. اگر مرحوم مظفر بگه آقا در اسم فاعل ما یه بار ضرب رو وضع میکنیم، یک بار هیئتش رو، میگیم این مرکب شد، غلط، این دیگه فعل مفرد نمیکنه. اگر نه میخواید بگید که آقا همون حروفی که قبلا در مصدر وضع شده در معنای مصدری، همون حروف رو بدون لحاظ معنای مصدریش داریم میان به کار میبریم واسه چی؟ واسه وضع ضارب. این بله این درست دیگه، اما این فعل رو میکنه مفرد. این دیگه مرکب نیست.
الان حروف وضع شدن برای اون معنا یا مصدر وضع شده؟
چی؟
قبلا اون وضع قبلی.
ببین همین رو دارم میگم. من ببینید من اینو میخوام بگم. من اینو میخوام بگم وضع اسم فاعل و اینها ربطی به وضع مصدرش نداره. کما اینکه باشه، کما اینکه
خب.
نه همین رو دارم میگم دیگه، میخوام بگم که آقا این ضربی رو که دارن الان تو ضارب به کار میبرن، این ضربی که در ضاربه وضع مستقل نداره، این همون وضع سابقشه. درسته؟ اگر وضع سابقشه، حالا باید ببینیم اینجا ضرب رو واقعا عرف جز میبینه یا جز نمیبینه. اون واضحه که عرفه این ضرب و جزء ضارب میبینه، هیئت رو یه جزءه بگیم نه نمیبینه. واقعا هیئت رو جزء لفظ نمیبینن، هیئت حلول در همین مواد پیدا کرده دیگه. یعنی اینا اصطلاحا ضارب رو دارن وضع میکنن، کلشو مجموعش، مجموع ضارب یک بار داره وضع میشه.
یعنی ماده و هیئت همشون
اینا تحلیل ها، اینا تحلیل صرفی هست که اومدن گفتن یه ماده داره چون اصلش مصدر، یه دونه مثلا هیئت داره چون وزنش فرق کرده. اینا میشه تحلیل صرفی. عرف واقعا اینجور نمیبینه. عرف یک بار ضارب رو وضع کرده، یک بار قاتل رو وضع کرده، یک بار جالس رو وضع کرده. بعد صرفی ها اومدن چیکار کردن؟ کثرت استعمال شده و اینا، اینا رو خواستن قاعده مندش کنن، قاعده ها شده این شکلی. نه همینو دارم میگم دیگه. نیست هیئت و ماده و تحلیل اینها به هم دیگه و یه قیاس ساختن که آقا دیگه قیاس تبدیل بشه، شما هر مصدری رو ببرید از ثلاثی مجرد بر وزن فاعل و اینها، اینا میشه چی؟ اینا میشه قاعده مند کردن اون استعمالات عرفی. اگر بحث الفاظ و بحث وزن یه بحث عرفی باشه، واقعا هیئت و ماده رو عرف جدایی از هم دیگه نمیبینه. این یک تو تحلیل مشهور که مرکب بود معنا. جواب دوم اینه که اصلا معنا مرکب نیست. اینجور نیست که ماده جدایی از نسبتش باشه، نه اصلا مشتقات وضع شدن واسه همون نسبته، نسبت به ماده میشه لابشر تو این بحثا. خب بگی
حالا هم یعنی
اصطلاحاً یه خورده باز بیشتر کار کنیم، یه خورده اگر بخوایم بیشتر بریم جلو، بیشتر اگه بخوایم میخوایم بگیم آقا ضرب یک بار وضع شده واسه معنای مصدری، تمام شد. یک لفظ و یک معناست. ضارب، ببین ضارب یک بار وضع شده واسه چی؟ واسه معنای مصدری لابشرط. ضرب وضع شده واسه معنای مصدری به شرط لا. قبلا توضیح دادیم اینو. کجا توضیح دادیم؟ تو همین اشکال سوم، ذکر و ناطق و اینا، یادتونه؟ گفتیم که آقا ذکر حمله بر چیزی نمیشه، ذکر حمله بر ذات نمیشه. شما چجور میگید این عرض خاصه؟ نطق حمله بر ذات نمیشه. چجور میگید این فصله؟ میخوایم بگیم بله نطق و ضرب اینها چی هن؟ اینا وضع شدن واسه صرف دلالت بر ماده و حدث که قابل حمله بر چیزی هم نیست. اصطلاحا نسبت به هم چی ان اینا؟ به شرط لا. یعنی واضح اینها رو وضع کرده فقط برای دلالت بر خودشون، نه دلالت بر یه چیز دیگری یا قابلیت حمله بر چیز دیگری. اما میخوایم بگیم توی هیئات چه اسم فاعل اسم مفعول باشه، چه افعال باشن، ما این افعال و هیئات مشتقات رو وضع کردیم واسه دلالت بر مصدر لا به شرط. درست شو؟ یعنی ما اومدیم این حیات رو وضع کردیم واسه چی؟ واسه انتصاب به یه موصوفی که نه فرق ضرب و ضارب فقط توی این اخذ به شرط لا و لا به شرطش میشه. هم دیگه هم این لا به شرط نسبت به حمله، یعنی میتونه هم بشه، اما این یکی به شرط لا نسبت به حمله نمیشه، بر ذات نمیشه، نمیشه، همون داره میگه بر خودش فقط هم، نه فقط بر خودش هم میشه. ذکر ذکر است. نمیشه. چجور؟
نه دیگه.
خب.
ولی الان
خب همون میشه خودش دیگه، میشه حمله نوع بر نوع، میدونم دیگه. باشه میخوام بگم دیگه حمله بر موصوف نمیشه، حمله بر چیزی. ببینید ما همون اول حمله هم توضیح دادیم که مقتضی هم دوئیته، حمله شیعه علی نفس هم دوئیتش میشه چی؟ به اعتبار و امثال اینا که تو حمله اولی ذاتی خوندیم، علی نفسه میشه دیگه. در کدوم حدث؟ خب همین حدث بر حدث هم میشه، مباهر من جمعی الجهات هم نمیشه. آه نمیشه، دو تا حدث جدا. حمله شیعه علی نفسه پیش میاد اگه بر خودش هم بشه، اگر بر غیرش هم هم بشه تبعه من جمعی الجهات داره. احسن. پس یا ذکر ذکر هست که حمله شیعه علی نفسه، یا باید بگید ذکر مثلا قیام هست، درسته؟ نمیشه خب، نمیتونید دو تا حدث بر هم دیگه هم بشه، دو تا جنس متخالف. چی؟ خب اکبر حدث نیست، همین رو دارم میگم دیگه. ببین اکبر لا به شرطه، ببین لا بعد به شرط لا مثال بذاریم. خب علم بشه که هیچ، خب علم بحث ما علم میشه خود ذات. چی رو؟ تو این تحلیل، تو این تحلیل ببینید ضارب، ضارب اخذ شده مصدر لا بشه، یعنی مصدری که قابلیت حمل رو داره. خب حمل بر چی؟ حمل بر موصوفش دیگه. لذا توی حمله موصوف معنا پیدا میکنه دیگه. اینجور نیست که ما بگیم وضع شده واسه موصوف و حدث، نه، وضع شده واسه همون حدث، اما حدثی که اعتبار کردیم قابلیت حمل داشته باشه. کما اینکه ضربو بگید وضع کردیم واسه حدثی که قابلیت حمل نداشته باشه، چون تو فعای اعتبار اینو بعدا مفصل باید تو با برهان کار کنید، چون تو فعای اعتبار همه چی به ید معتبره، معتبر بعضی چیزا رو جوری اعتبار کرده بر همدیگه حمل بشن، بعضی چیزا رو هم وضع کرده واسه دلالت بر تباینشون، که آقا بالاخره ذکر غیر از ذاته، غیر از زیده، ذکر غیر از قیامه، درست شو؟ اما حیث مشتقیشو درست کرده، حیث مشتقیشو درست کرده واسه اینکه قابلیت حمله بر اینا درست بشه. یعنی واقعا زیدیه که زیده که میخنده، زیده که ذکر داره، درست شو؟ بذار دو تا غایت جدا تو واقع اعتبار ما میبینیم. عرف واسه این دو تا غایت دو جور وضع کرده، یک وضعش میخوره به حدث به شرط لای از هم، یک غایتش میخوره به حدث لا به شرط نسبت به هم. این لا به شرط نسبت به هم میشه مشتق و بسیط، اون ضربه به شرط لا میشه چی؟ جامد و باز بسیط. افعال هم از همین دستن میفهم، افعال هم همین جوریه. نبوغ اینجا خبر چیه؟ خبر یومه؟ خبر یومه؟ یا کائنانه؟ باز مشتق میگیرید، نمیتونید نگیرید، نمیشه، جور در نمیاد. قتال روز جمعه است حقیقتا؟ یا نه قتال در روز جمعه واقع شده، خیلی فرق کرد. یه بار شما دارید میگید آقا یوم جمعه فلان چیز است، این همانی میخوای درست کنی، حواست کجاست؟ با چی میخوای این همانی درست کنی؟ جور در نمیاد. خب حالا یه گیر دیگه هم تو فعل داریم، یه گیر دیگه هم تو فعل داریم که دیگه نمیگم الان به سوزاست. پس یا ببینید، پس یا دو تا مبنا، یا با مبنای مشهور کار میکنید، تو مبنای مشهور باید جوابتون این باشه که تو افعال و تو مشتقات واقعا هیئت جدایی از ماده دیده نمیشه، عرف هیئت رو جزء مستقل الفاظ نمیبینه، این میشه مشهور. اگر با فضای خودمون کار کنید اصلا معنا مرکب نیست، تو فضای مشهور معنا مرکب بود اما جزء لفظ داله بر جزء معنا نمیشد، تو فضای خودمون اصلا معنا بسیطه، معنا مرکب نیست که بگید حالا فعل مفرد یا مرکب، اصلا معناش بسیطه، جزء لفظ جزء معنا نداریم تو اصلا جزء لفظ برش دلالت بکنه یا نکنه. اما اگر تو فضای مشهور و صرف عربی و تو فضای المنطق و مظفر بخواید صحبت کنید، اینجا بله معنا مرکب هست قبول، اما جزء لفظ رو عرف داله بر جزء معنا نمیبینه، چون هیئت رو جزء نمیبینه، هیئت خود لفظ، هیئت انحلال در همین حروف پیدا کرده. واقعا فاعل رو از ضارب جدا نمیکنه اون. درست شد؟ بذار در هر دو حال فعل و مشتقات رو تو هم فضای مشهور میتونیم مفرد بگیریم کما که محمود ظفر گرفته، هم میتونیم تو فضای دقیق خودمون که آقا اصلا کلا معنا بسیط میشه و این خواهم. این هم باز باید بیشتر عقب بعدا کار کنیم، یه مقدارش در اشاره میمونه واسه منطق صفر. یه دونه هست با همین حیث بسیط مجموعش. نه نه مجموعش الان الان ماده رو یک باره با هم داره یک بار وزن میشه. هیئت رو جدا وزن کردیم، جدا هیئت معنا نداره اصلا. همین رو داره میگیم دیگه، هیئت منسلخ از ماده معنا نمیشه. لذا شما اگه بخواید هیئت رو برسونید ناچارید دوباره ببریدش تو قالب یه ماده ای. لذا وقتی شما به شما وزن رو یاد میدادن چیکار میکردن؟ میگفتن آقا ضربه خب یه وزنی داره، اون وقت وزن رو میخواستن برسونن به شما، میگفتن وزنم بخوایم برسونیم با چی باید برسونیم؟ باز باید با ماده برسونیم دیگه. ماده چی بود؟ میگفتن فه و اینونده. چرا؟ چون دو تا وزن داشت اونجا. فه و اینونده چرا میآوردن؟ نخوندید که چی بگم بهتون؟ آقا شما چی خوندید؟ پس چرا فعلا رو انتخاب کردن؟ چرا مثلا جعفر رو انتخاب نکردن؟
رفت دوباره خوبا بره بیت دوباره کرد مثلا الله الله خوب
نه 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 ن